صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد دوشنبه 26 مرداد 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 17 ماه اوت 2015 میلادی. هوای شهرهای ایران امروز هم گرم و آفتابیه، البته گرمتر از دیروز. آسمان شهرهای کرانه دریای خزر و نیز در بندر عباس اندکی ابریست. در بعد از ظهر در شمال غربی کشور و نیز در بندر عباس هوا ابری خواهد شد، به اضافه سمنان و لرستان و چهارمحال و بختیاری. البته در بندر عباس پیش بینی بارش باران هم میشه. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 29 درجه در اردبیل تا 46 درجه در آبادان. هوا در تهران از بندر عباس گرمتره، به طوری که در تهران دمای هوا در بعد از ظهر 39 درجه است و در بندر عباس 35 درجه بالای صفر. در کرمان دمای هوا به 32 درجه میرسه و در مشهد 37، در ساری 31 و در قزوین 38 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو از رویا کریمی مجد میشنویم. با سلام شما خانم کریمی.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نقل از عباس عراقچی گفت با خارج شدن حدود 800 نفر از فهرست تحریم‌های بین‌المللی، تنها نام 263 نفر دیگر در این فهرست قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر نوذر شفیعی، این خبر را روز یکشنبه پس از حضور عباس عراقچی در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد. به گفته این نماینده مجلس، عباس عراقچی برای توضیح درباره آنچه ابهامات توافق جامعه اتمی نامیده شده به مجلس شورای اسلامی رفته بود. بنابراین گزارش، عراقچی در پاسخ به این سوال که آیا آنچه نمایندگان خطوط قرمز رهبری خواندند رعایت شده یا خیر، گفته است مذاکره کنندگان از هیچ خط قرمزی عبور نکردند. با آغاز نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات تابستانی، گروهی که خود را نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور می‌نامیدند، با تجمع مقابل ساختمان مجلس خواستار بررسی توافقنامه هسته‌ای توسط نمایندگان مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد و دست‌نوشته‌هایی خواستار بررسی برنامه جامع اقدام مشترک توسط نمایندگان و قاطعیت هیئت رئیسه مجلس پیگیری این موضوع شدند. همزمان دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس روز یکشنبه به نقل از مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه، گفت توافقنامه میان ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 به لحاظ ماهیتی معاهده میان دو کشور نیست و از این رو نیازی به تصویب مجلس ندارد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حملات هوایی جنگنده‌های ارتش سوریه به شمال شرق دمشق دست کم 80 تن کشته و نزدیک به 200 نفر مجروح شدند. یک منبع نظامی سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروی هوایی سوریه حملاتی برای هدف قرار دادن گروه جیش الاسلام در منطقه دوما در 15 کیلومتری دمشق انجام داده است. گروه جیش الاسلام از شورشیان مسلح مخالف حکومت بشار اسد در سوریه به شمال می‌رود و یک روز پیش به منطقه هرستا حمله کرده بود. با ادامه پیشروی نیروهای مسلح هوادار دولت در تبعید یمن، در تعز مردم این شهر به جشن و پایکوبی پرداخته و ورود نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی را جشن گرفتند. به گزارش رویترز، شبه نظامیان طرفدار هادی موفق شدند نقاطی مهم را در تعز تصرف کنند. با این همه گفته می شود همچنان حوثی‌ها و متحدان این گروه ورودی ها به شهر از جمله دروازه شرقی آن که راه را به صنعا پایتخت می گشاید در اختیار دارند. تعز سومین شهر بزرگ یمن از فروردین ماه گذشته به تصرف حوثی‌ها درآمده بود. یک گروه پارلمانی عراق در تحقیقاتش نتیجه گرفته است که نوری المالکی نخست وزیر سابق و 35 تن از مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور در تصرف شهر موصل به دست گروه خلافت اسلامی مقصر بودند. شهر موصل بیش از یک سال پیش به دست داعش افتاد. سلیم جبوری رئیس مجلس عراق به رسانه‌های این کشور گفته است که نتیجه این تحقیقات برای پیگیری قانونی به دادستانی فرستاده شده است. آقای عبادی روز یکشنبه همچنین با محاکمه شماری از فرماندهان ارتش در ارتباط با عقب نشینی از شهر رمادی در استان انبار و افتادن آن به دست داعش موافقت کرد. ده هزار تن از تظاهرکنندگان در سراسر برزیل روز یکشنبه خواستار استیضاح دیلما روسف رئیس جمهور این کشور به اتهام بیشترین رکود اقتصادی در 25 سال گذشته و نیز فساد گسترده شدند. تظاهرات روز یکشنبه سومین تجمع بزرگ در سال جاری میلادی علیه خانم روسف محسوب می شود. معترضان مقابل کنگره این کشور در برزیلیا پایتخت برزیل تجمع کردند. با اینکه کمتر از یک سال از آغاز دور دوم ریاست جمهوری دیلما روسف گذشته، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت وی پس از رسوایی فساد مالی در شرکت نفت و گاز دولتی پتروبراس برزیل شدیداً کاهش یافته است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. بحث موشک‌های بالیستیک و محدودیت‌های تسلیحاتی ایران تا چه حد مشمول شرایط مورد توافق در برجام می‌شود؟ عباس عراقچی می‌گوید آزمایش‌های موشکی موضوع قطعنامه 2231 نیست. برخی از نمایندگان مجلس هم از حسن روحانی خواستند برای اثبات عدم ممنوعیت رزمایش‌های موشکی از برگزاری این رزمایش‌ها حمایت کند. تحلیل جلیل روشندل را در این مورد خواهیم شنید. به گزارش مؤسسه بلومبرگ، طی تابستان قیمت نفت به شدت کاهش یافت. چه دلایلی در پس کاهش شدید بهای نفت نهفته است؟ با احمد علوی کارشناس اقتصاد در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. مثل هر روز نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. دیداری از صفحات نخست روزنامه‌ها و دستچینی از مطالب صفحات میانی، هم روزنامه‌های سراسری و هم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. در گذری به جهان ورزش امروز از مهدی رستم‌پور از جمله درباره کسب مدال طلا توسط کیمیا علیزاده در جام جایزه بزرگ روسیه در رشته تکواندو خواهیم شنید. چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما می‌دونید که برای فرستادن پیامک از دو طریق می‌تونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. بیش از یک هفته است بحث موشک‌های بالیستیک و محدودیت‌های تسلیحاتی در سطوح مختلف در ایران دنبال میشه. در جلسه عصر روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای اظهار داشت آزمایش‌های موشکی موضوع قطعنامه 2231 نیست. ممکنه این آزمایش‌ها بنا به دلایل دیگری متوقف شده باشه، اما هیچ کدام ارتباطی با برجام نداره. حدود یک هفته پیش 30 نفر از نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند برای اینکه اثبات کنند آزمایش‌های موشکی ایران ممنوع نشده، از برگزاری رزمایش‌های موشکی حمایت کنند. آنها همچنین از ستاد کل نیروهای مسلح خواستند تا آزمایش‌های موشکی از سر گرفته بشه. فرمانده نیروی زمینی هم اعلام کرد که در ماه‌های مهر، آبان و آذر چندین رزمایش از جمله یک رزمایش موشکی انجام خواهد شد. درباره این داستان امروز با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین المللی، همراه هستیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
آقای روشندل، این بحث‌ها همچنان بالا گرفته. می‌خواستم بپرسم اصولاً چرا مسئله آزمایش‌های موشکی تبدیل به یک مسئله در سیاست خارجی ایران شده؟
ببینید، آزمایش‌ها و مانورهای نظامی در تمام دنیا یک امر مرسومی هستش، ولی وقتی که آزمایشی صورت میگیره اون وقت چشمای اطلاعاتی نگاه میکنن به نتایج این آزمایش، ببینن دستاورد آزمایش چی بوده، آیا برد موشک افزایش پیدا کرده، آیا کلاهک جدیدی داره آزمایش میشه، آیا تهدیدی متوجه همسایه است که تا به حال نبوده. به این دلیل هستش که این مسئله مشکل ایجاد میکنه اگر که تغییرات عمده باشه. خود شخص رئیس جمهور در خلال 2 سال گذشته که این مذاکرات مطرح بود، در یک مقطعی برای جلوگیری از حساسیت دنیا خواست که آزمایش موشکی متوقف بشه. حالا به نظر میرسه که اون جناح تندروی مجلس میخواد این آزمایش رو برگردونه به جریان روز و در این حال مجوز میخواد برای آزمایش های جدید.
بله، محدودیت های مرتبط با تسلیحات و موشک های بالیستیک از مباحث عمده قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای بود، اما گویا ممنوعیت های تسلیحاتی ایران تا 5 سال و محدودیت های موشکیش تا 8 سال باقی خواهد ماند. حالا تأثیر این رزمایش ها و آزمایش های موشکی بر این توافق چه خواهد بود؟
در درجه اول بستگی واقعا به نوع آزمایش و اینکه چه چیزی رو آزمایش بکنن داره، ولی مهمترین تأثیری که خواهد داشت این است که به مخالفین این توافق نامه و به خصوص به مخالفین جمهوری خواهان در واقع مخالفین جمهوری خواه در داخل کنگره آمریکا دوباره یک دلیلی و مستندی ارائه میکنه که ببینید ایران هنوز توافق شروع نشده داره این کارا رو میکنه. و معمولا اینجور آزمایش ها در ایران با سر صدا و هیاهو و تبلیغات و اینکه به تیررس جدیدی رسیدیم و حالا تل اویو در نقطه قدرت ما قرار گرفته و میتونیم نشانه بگیریم، اینا همراه هستش. وگرنه خود آزمایش رسما چیز مهمی نیست، اما اگر برد موشکی بره بالا اون وقت خود به خود ممکنه حتی اروپایی‌ها رو ناراحت بکنه و اون قضیه سپر دفاع موشکی رو که آمریکا قراره در اروپا ایجاد بکنه و در حال انجام هست اون رو هم تقویت بکنه، خود ناخواسته اون رو تقویت بکنه.
بنابراین باید آقای روشنده در انتظار واکنش ها از طرف جامعه بین الملل بود؟
میشه گفت که این واکنش ها همین الان به یک نوع دیگه شروع شده، یعنی از طرفی روسیه میگه که از اونجایی که ایران مطابق این توافقنامه قرار نیست موشک داره کلاهک اتمی تولید بکنه، بنابراین اون برنامه سپر دفاع موشکی رو آمریکا بایستی متوقف بکنه، در حالی که اگر ایران بیاد آزمایشی بکنه و از اون حد نرمال خودش بره بالاتر و یاد شروع بکنه به تبلیغ و تهدید، اون موقع خود به خود نظر آمریکا که در 2009 شروع کرد این دفاع موشکی تایید میشه که موشک های ایران تهدید هست و همین دلیل مورد به اصطلاح کنترل و تحریم قرار گرفته و به همین دلیل هم سپر دفاع موشکی توجیه میشه.
بسیار خوب آقای روشندل، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
خواهش میکنم.
خب همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم که در طول برنامه خوانده بشه. پیش از آن بریم به سراغ پیام های تلفنی شما، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
ببین مرجع عراق تا فساد ببینه هشدار میده و نخست وزیر عراق میگه با مشت آهنین برخورد بکن. مال ما هم میاد تو تریبون میگه که چشش ندید. به نظر من آب از سرچشمه گلاله بوده، حالا هر چی که پایینش هم صاف کنی میشه لجن.
میخواستم بگم که حدودا 2 سال قبل چقدر جمهوری اسلامی با نوری مالکی خوشحال بودن که نیروهای آمریکایی باید حتما از عراق بیرون روند. حالا نیروهای آمریکایی رفتن 2 سال و نیم قبل. آقایان جمهوری اسلامی دیدین چه شد؟ این شد که داعش به وجود آمد و این همه خرابی و خسارات جانی و مالی به وجود آمد.
آقای جنتی خواهش میکنم خودتون رو بازنشسته کنید، نمیبینید که نمایندگان رئیس جمهوری که شما صلاحیتاشون رو تایید کردید و عاشقشون بودید چطوری مملکت و زمینای مملکت رو چپاول کردن؟ اینا نمایندایی هستن که شما صلاحیتشون رو تایید کردید. آفرین به شما. یه کمی به ایران فکر کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
التهاب در بازار نفت همچنان ادامه داره و اینک بنا به تازه‌ترین گزارش مؤسسه بلومبرگ طی تابستان گذشته قیمت نفت به شدت کاهش یافت و در پایان هفته گذشته به کمترین سطح خود در 6.5 سال اخیر رسید. امروز در همین زمینه با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام به صبح شما به خیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی به نظر شما چه دلایلی در پس این کاهش شدید قیمت نفت وجود داره؟
قیمت نفت معمولا از عوامل گوناگونی تأثیر میپذیره که برخی بنیادی است و برخی روانی. در طی مدت یاد شده عوامل روانی تأثیر چندانی بر قیمت نفت نداشته، بنابراین عوامل بنیادی توضیح دهنده کاهش قیمت نفت باید باشه. مطالعه متغیرهای بنیادی نشان میده افزایش عرضه نفت در بازار، وجود مازاد بر تقاضا و کاهش رشد تقاضا عامل اصلی این کاهش قیمت نفت بوده. دلایل گوناگونی همچون کاهش آهنگ رشد اقتصادی در یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا یعنی چین که بزرگترین مصرف کننده انرژی فسیلی و همچنین رقابت تولید کنندگان در پس این عدم تعادل بازار نفت و کاهش قیمت هاست. این سقوط 30% قیمت ها اون هم در این مدت البته بی سابقه باشه، میتونه به مثابه نماد کاهش قیمت نفت در ماهای آینده هم باشه.
آقای علوی، در رسانه‌های جمهوری اسلامی طی 6-7 ماه گذشته دیده شده که تحلیلگران در ایران آمریکا، عربستان و گروه داعش رو به عنوان مسئولان کاهش بهای نفت میدونن. نظر شما چیه؟
خب البته این به اصطلاح توضیحات کافی نیست برای اینکه ما ببینیم چه تحولاتی در بازار نفت اتفاق میفته. محققان پژوهشگران معمولا با بررسی آمار تلاش میکنن که متغیرهای بنیادی رو تعیین بکنن و همونجوری که گفتم این متغیرهای بنیادی مربوط به عرضه و تقاضا است که در نهایت تعیین کننده است و نه به اصطلاح اون تئوری‌های توطئه نمیتونه توضیح بده این تحولات بازار نفت.
خب آینده قیمت نفت در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟
هیچ نشانه‌ای وجود نداره که قیمت نفت در ماهای آینده افزایش پیدا خواهد کرد، بلکه نشانه‌های گوناگونی حاکی از کاهش قیمت نفته. نخست اینکه حجم عظیمی از نفت ایران که به روی کشتی‌ها ذخیره شده و ایران برای صادرات اون شتاب داره و اگر این میزان از صادرات روانه بازار بشه قاعدتا تاثیرگذار خواهد بود در بازار نفت و قیمت ها رو به پایین سوق خواهد داد. دوم اون که بعیده که اوپک بتونه به طور فوری در مورد کاهش میزان تولید و صادرات نفت خام به توافق برسه. و سوم اون که بنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی تقاضا برای نفت حتی در سال آینده هم افزایش نخواهد یافت و بازار همچون امروز شاهد مازاد بر تقاضا بود خواهد بود. به همین دلیل بعیده که بازار نفت تغییر چندانی نسبت به امروز نشون بده.
مهمترین منبع درآمد ایران نفت و گاز هست. با توجه به کاهش بهای نفت تأثیر چنین تحولاتی بر بودجه دولت چه خواهد بود آقای علوی؟
اخیراً مقامات دولت اعلان کردند که بودجه سال جاری دارای کسری قابل توجهی خواهد بود. اینک با تزلزل بازار نفت با کاهش قیمت ها بر اون کسری افزوده خواهد شد. اگر دولت نتونه از منابع ارزی آزاد شده استفاده کنه میبایست از تأمین مالی طرح‌های عمرانی بکاهه و اونها رو کاهش بده و تأثیر اون بر روند خروج از رکود و اشتغال البته منفی خواهد بود.
بسیار ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
امروز هم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های شرق، قانون، جوان، ایران و شهروند.
من روزنامه شرق امروز در تیتر یک از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که کلیات رأی دادگاه آقای سعید مرتضوی اعلام شده، حبس، رد مال و البته به گفته ایشون تبرئه از برخی از اتهامات متوجه رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران شده. عکس یک روزنامه شرق طرحی است از مهدی هاشمی و آقای محمد رضا رحیمی در زندان اوین و روزنامه شرق نوشته که مهدی هاشمی شب اول زندان خودش رو با آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد گذرونده. روزنامه قانون دو عکس در صفحه یک منتشر کرده، یکی مربوط است به حمایت ایرانیان خارج از کشور از توافق برای صلح و دیگری مربوط است به حضور دلوابستان و تجمع معترضان به توافق هسته‌ای در تهران که روزنامه قانون اون رو فشار به نمایندگان برای لغو برجام توصیف کرده. روزنامه ایران عکس یکی خودش رو اختصاص داده به وزیر خارجه آمریکا و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی و نوشته که روز یک شنبه روز پاسخ به مخالفان توافق بود چه در تهران چه در واشنگتن. و البته روزنامه جوان در تیتر یک خودش از ورود به ایران و تسلط بر منطقه به عنوان دو راهبرد آمریکا پس از برجام یاد کرده، عکسی که خودش به اختصاص داده به کتاب فروشی هایی که به نوشته این روزنامه در حال تبدیل به فلافل فروشی هستند. و روزنامه شهروند هم در یکی از تیترهای اصلی صفحه یک خودش هشدار نیروی انتظامی به مردان بد پوشش رو مورد توجه قرار داده و عکسی که این روزنامه هم گزارشی مرتبط است به گزارشی درباره وضعیت فعلی دختران در ایران.
روزنامه شرق از درگیری در صحن مجلس بر سر زمینخواری گردنه حیران خبر داده.
روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته آقای کمال الدین پیر مؤذن و سفر نعیمی رز به نوشته این روزنامه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با هم درگیر شدن. یکی از این دو یعنی آقای پیر مؤذن نماینده اردبیل هست و آقای نعیمی هم نماینده آستارا. اونطوری که روزنامه شرق نوشته هر دوی نمایندگان یکدیگر رو متهم کردن به اینکه تو دزدی، اون یکی گفته که تو خودت دزدی و ماجرا بر سر زمینخواری در گردنه حیران هست که به نوشته روزنامه شرق شماری از مقام‌های دولت پیشین هم در اون صاحب ویلا و زمین شدن و 160 هکتار از اراضی بکر این منطقه در این ماجرا از میان رفته.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان هشداری داده درباره گسترش حضور فرهنگی غرب و تغییر سبک زندگی پس از اجرای توافق وین.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در این گزارش مفصل اشاره کرده که ورود به ایران و تسلط بر منطقه دو راهبرد آمریکا پس از برجام یا توافق وین هست. اشاره کرده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که نباید افکار عمومی در ایران مشغول توافق وین بشه. تأکید کرده که جزئیات این توافق از مسیر قانونی در ایران پیگیری خواهد شد توسط مجلس یا نهادهای دیگر و به نیروهای ارزشی که این روزنامه در واقع همون اشارش به نیروهای حزب اللهی هست توصیه کرده که به جای جنجال بر روی توافق برجام سعی کنن که دو سنگر تازه در ایران احداث کنن، یکی سنگر مقابل ورود آمریکا و دیگری به نوشته این روزنامه سنگری که باید مقابل موافقان ورود آمریکا و گسترش روابط با آمریکا در ایران از سوی نیروهای ارزشی راه اندازی بشه.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارشی داره درباره نقش پولهای کثیف در واردات خودرو.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که آقای علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران با اظهارات دو روز پیش خودش ماجرای پولهای کثیف رو به عرصه واردات خودرو هم کشیده. ایشون گفته که بسیاری از کسانی که به شکل کلان خودروهای خارجی وارد ایران میکنن از پرداخت مالیات شانه خالی میکنن و در میرن. البته این روزنامه اشاره کرده که پیشتر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی و واردات خودرو اعلام کرده بود که استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو، واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش اون به قیمت آزاد و همچنین عدم پرداخت مالیات خودروهای وارداتی از جمله موارد فسادی است که در حوزه واردات خودرو در ایران طی سالهای گذشته مشاهده شد.
آقای رفیع‌زاده، میتونید ظرف 15 ثانیه درباره محدودیت‌های پوشش مردان و زنان که روزنامه اعتماد بهش پرداخته بگید؟
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای منتظر المهدی که سخنگوی نیروی انتظامی هست روز گذشته هشدار داده به مردان بدپوشش که از این پس باید هنجارهای مورد نظر جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن وگرنه با اونها برخورد خواهد شد. به زنان هم توصیه کرده که حجاب اسلامی رو رعایت کنن و فروش مانتوی شیشه‌ای به گفته ایشون از این پس در فروشگاه‌های لباس در ایران ممنوع است.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک‌های شما یکی از همراهان نوشته حکم برای سعید مرتضوی یک حکم تشریفاتی است و منظور از این حکم خاموش کردن صدای اهل بیت رفسنجانی است. یکی دیگر از شنوندگان نوشته رهبر شیعیان یمن نابود شدند و شما نمیتوانید با عربستان بجنگید، بشار هم میرود و قدس را هم آزاد نکردید. همراه دیگری نوشته آقای خامنه‌ای شما همواره اسرائیل را تهدید میکنید، فکر میکنید در صورت حمله به اسرائیل روسیه فقط به شما نگاه میکند. ممنونیم از پیامهای تلفنی و پیامکهای شما. اینک موقع اون رسیده که با مهدی رستمپور راهی جهان ورزش بشیم.
درود بر شما بینندگان محترم، همراهان صمیمی رادیو فردا، صبحتون بخیر. کیمیا علیزاده در جام جایزه بزرگ روسیه با غلبه بر تمام حریفان خودش از جمله جی جونز انگلیسی قهرمان المپیک لندن روی سکوی قهرمانی ایستاد. ورزش بانوان ایران تا حالا مدال المپیک نگرفته، اما همین کیمیا علیزاده در کنار نجمه خدمتی و الهه احمدی در تیراندازی به قدری ارتقا پیدا کردند که به سطح مدال المپیک برسن و این امید رو ایجاد کردن برای علاقمندان ورزش در ایران که سال دیگه در المپیک 2016 بتونن این طلسم تاریخی رو بشکنن. تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد. از 8 وزن این تیم 6 فینالیست داشت. در روز پایانی امین طاهری و مجتبی گلیچ تونستن به فینال برسن. در روز اول ایمان صادقی تونست برای دومین سال پیاپی روی سکوی نخست قرار بگیره. از جمع مدال آوران رضا مظفری در وزن 74 کیلوگرم کشتیگیریه که اهل روستای آستانه سر از شهرستان جویباره که این هم جالب توجه، یک جوان ایرانی از روستا میاد و روی سکوی جهانی میسته با کمترین امکانات که در اون منطقه هست برای رشته های مختلف ورزشی و قاعدتا روستاها امکاناتشون در سطح جهانی و المپیک نیست، اما میتونن مدال جهانی المپیک بسازن. والیبال نوجوانان جهان، تیم نوجوانان ایران در آرژانتین دومین بازی خودش رو برگزار کرد، تونست 3-0 در یک بازی راحت شیلی رو از پیش رو برداره. بسکتبال زنان که مدت هاست تیم ایران در مسابقات برون مرزی شرکت نمی کنه، حالا بعد از مدت ها این تیم قراره برای برگزاری اردو و چند بازی تدارکاتی با سرپرستی خانم هادوی راهی ترکیه بشه. والیبال جام باشگاه‌های آسیا، تیم پیکان مقابل بایک موتورز چین با نتیجه 3-1 شکست خورد. این تیم با سرمربیگری پیمان اکبری در این مسابقه شرکت کرده. چندی قبل باز تیم بی ایران با سرمربیگری پیمان اکبری در قهرمانی آسیا حضور داشت و یکی دو هفته قبل از اون هم در رقابت‌های دانشجویان جهان باز این تیم با سرمربیگری پیمان اکبری حضور داشت و بعد از این رقابت‌های جام باشگاه آسیا هم قرار تیم ملی زیر 23 سال ایران با سرمربیگری اکبری در رقابت‌ها حضور پیدا بکنه که هر چقدر هم یک سرمربی فوق‌العاده باشه کارش، سپردن 4-5 تا تیم ملی به یک نفر در هیچ کجای جهان نظیر نداره و فقط فدراسیون والیبال که این کار رو انجام داده. لیگ برتر انگلستان، چلسی مدافع عنوان قهرمانی شکست سنگین 3-0 رو مقابل منچستر سیتی متحمل شد تا در پایان رقابت‌های این هفته، تا اینجای کار که مسابقات برگزار شده، سیتی همراه با یونایتد و لستر سه تیمی باشن که 6 امتیاز کسب کردن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
یک پیامک دیگه رسیده، شنونده‌ای نوشته آقای رفسنجانی خیلی شانس آورده، برود خدا را شکر کند. بیشتر ملت جان و مال و آبرویشان را در اثر این انقلاب که ایشان از سازندگان آن بودند از دست دادند، در حالی که ایشان هم خود و هم خانواده‌اش از منافع بسیاری بهره‌مند شدند. امضا کوروش. 7:30 بامداد بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نقل از عباس عراقچی گفت با خارج شدن حدود 800 نفر از فهرست تحریم‌های بین‌المللی، تنها 263 نفر دیگر در این فهرست قرار دارند. با آغاز نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات تابستانی، گروهی که خود را نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور می‌نامیدند، با تجمع مقابل ساختمان مجلس خواستار بررسی توافقنامه هسته‌ای توسط نمایندگان شدند. دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس روز یکشنبه به نقل از مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه گفت توافق میان ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 به لحاظ ماهیتی معاهده‌ای میان دو کشور نیست و از این رو نیازی به تصویب مجلس ندارد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حملات هوایی جنگنده‌های ارتش سوریه به شمال شرق دمشق دست کم 80 نفر کشته و نزدیک به 200 تن مجروح شدند. با ادامه پیشروی نیروهای مسلح هوادار دولت در تبعید یمن، در تعز مردم این شهر به جشن و پایکوبی پرداخته و ورود نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی را جشن گرفتند. یک گروه پارلمانی عراق در تحقیقاتش نتیجه گرفته است که نوری المالکی، نخست وزیر سابق و 35 تن از مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور در تصرف شهر موصل به دست گروه خلافت اسلامی یا داعش مقصر بودند. 10,000 تن از تظاهرکنندگان در سراسر برزیل روز یکشنبه خواستار سیزاه دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور، به اتهام بیشترین رکود اقتصادی در 25 سال گذشته و نیز فساد گسترده شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران صدور حکم قضایی برای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را تایید کرد و گفت که او در برخی اتهامات تبرئه و در مواردی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اظهاراتی مربوط به تیم احمدی نژاد که شماری از نمایندگان تیم احمدی نژاد را متهم می‌کنند. ببخشید، مقام‌های دولت حسن روحانی تیم احمدی نژاد را متهم می‌کنند که با شکایات زنجیره‌ای از دولت فعلی می‌خواهند در آستانه انتخابات مجلس خود را تطهیر کنند، در حالی که عده‌ای میگن نوبت احمدی نژاد رسیده برای محاکمه. پس از اون بار دیگه شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. با شهرام رفیع‌زاده هم مجدداً همراه میشیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های استان‌های کشور. فرج سرکوهی هم خواهیم داشت و بردیا افشین در انتها از جهان موسیقی خواهد گفت. روز یکشنبه معاون اول قوه قضاییه ایران گفت نقش اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، در پرونده‌های 3000 میلیاردی اثبات نشده. چند روز پیش مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، آقای مشایی رو متهم کرده بود در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته. با وجود این، مقام‌های دولت حسن روحانی تیم احمدی نژاد رو متهم می‌کنند که با شکایات زنجیره‌ای از دولت فعلی می‌خواهند در آستانه انتخابات مجلس خود را تطهیر کنند. وحید پوراستاد،
معاون حقوقی و پارلمانی دولت حسن روحانی، میگوید وقت بیان حقایق در مورد خود محمود احمدی نژاد فرا رسیده است. به اعتقاد حجت الاسلام مجید انصاری، اقدام احمدی نژاد و تیم او فرار به جلو است، چون به خوبی میدانند چه حجمی از تخلفات و شکایات در راه است و دولت بنا ندارد کوچکترین اغمازی نسبت به حقوق مردم کند. در هفته‌های گذشته محمود احمدی نژاد و برخی از مدیران دولتش از مسئولین دولت 11 شکایت کردند که به گزارش روزنامه شهروند، محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری، در این باره میگوید احمدی نژادی‌ها با شکایات زنجیره‌ای به دنبال تطهیر خود برای انتخابات آینده مجلس هستند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
وکیل آقای احمدی نژاد اعلام کرده بود از آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی به دلیل افترا و وارد کردن اتهامات به دولت قبل شکایت کرده. البته دفتر آقای جهانگیری از این شکایت استقبال کرده بود و گفته بود مستندات خودش رو درباره تخلفات و سوء مدیریت‌های دولت آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه ارائه می‌کنه. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم در واکنش به این شکایت گفته بودند که آقای احمدی نژاد مسئولیت همه اتفاقات دولت خودش از جمله موضوعاتی مانند بابک زنجانی رو باید به عهده بگیره و مواردی که درباره تخلفات دولت گذشته مطرح شده تنها یک مورد از هزاران مورد بوده. آقای جهانگیری پیش از این اتهامات متعددی رو درباره فساد اقتصادی به دولت آقای احمدی نژاد وارد کردن، از جمله اینکه گفته بودن به بهانه کنترل ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول فرستاده شده و یا اینکه گفته بودن محل خرج 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری کارخانه ها در دولت آقای احمدی نژاد مشخص نیست.
حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رئیس رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری چند پیش بر اساس سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور گفته بود حمید بقائی معاون اجرایی احمدی نژاد اموالی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است که همین گفته موجب شد وکیل آقای بقائی از محمد اشرفی اصفهانی شکایت کند. محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری ایران هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره شکایت‌های اخیر احمدی نژادی‌ها از مسئولان دولت 11 میگوید آنها می‌خواهند به این وسیله هواداران خود را که از عملکرد به تعبیر او نادرست دولت‌های 9 و 10 به تازگی مطلع شدند همچنان در صحنه نگه دارند. وبسایت خبر آنلاین هم شکایت‌های احمدی نژاد و تیم او از مسئولین دولت حسن روحانی را مانور رسانه‌ای خوانده و می‌نویسد احمدی نژادی‌ها برای انتخابات آینده باید وزنه تخلفات و پرونده‌های مالی افشا شده‌شان را از پای خود باز کنند. هرچند محمد کاظم انباررویی سردبیر روزنامه اصولگرای رسالت افشای تخلفات دولت قبل از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را سیاه‌نمایی خوانده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی چند قبل در یک برنامه تلویزیون ایران گفته بود با اتهام سیاه‌نمایی نباید صورت مسئله را پاک کرد.
من 5 سال رئیس سازمان بازرسی بودم به عنوان اصلی ترین دستگاه ضد فساد کشور، اما تا میاد دو تا بگیم آقا سیاه‌نمایی نکنید، همین الان میگن آقا ذهن مردم افکار عمومی ایجاد خدشه نکنیم. بله، ما باید با طراحی جلوی سوء استفاده دشمنو بگیریم، جلوی تضعیف روانی مردم باید بگیریم، نذاریم خدشه و آسیب روانی به مردم برسه، اما صورت مسئله که نباید پاک کرد.
پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد تعدادی از مقام‌های ارشد دولت او به اتهام اختلاس و پرونده‌های مالی بازداشت شدند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد و در خرداد ماه سال جاری نیز حمید بقائی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد به اتهام اختلاس بازداشت و او نیز در انتظار محاکمه به سر می‌برد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. چند تا از پیام های تلفنی شما هم درباره همین موردی که به اتفاق میشنوید.
این آقای احمد نژاد زمانی که اومد شد رئیس جمهور پراید 5 میلیون بود، زمانی که رئیس جمهوریش تمام شد پراید شد 23 میلیون، پرایدی که اکثر مردم طبقه 3 از اون میتونن استفاده کنن. بعد برمیگرده میگه تحریم ها ما را، کشور ما را هیچ کاری نکرد، تحریم ها را دور میزنیم. تحریم دور زدن آقای بابک زنجانی بود.
خواستن هم اختلاسایی که دولت مردای احمدی‌نژاد انجام دادن، چرا خود آقای احمدی‌نژاد آزاده؟
در اخبار شنیدیم که در عراق آیت الله سیستانی مرجع شیعیان آن کشور به نخست وزیر تأکید کرده که با فاسدان با مشت آهنین برخورد کنه و نخست وزیر عراق هم شروع به تصفیه فاسدان حکومتی کرده. اما در ایران ما رهبر شیعیان جهان به دولت دستور می‌دهد که قضیه فاسدان و دزدان و غارتگران بیت المال را کش ندهند. شما بگویید اولا دلیل چنین تفاوتی چیست؟ ثانیا کدام مرجع و ولی فقیه مشروعیت دارد و به ملت خود خدمت می کند؟
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، روزنامه نصف جهان از تداوم تعطیلی سنگ‌بری‌های استان اصفهان در اعتراض به افزایش مالیات گزارش داده.
بله، روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده که ماجرای مالیات بر ارزش افزوده که از سوی دولت طی سالهای اخیر به شدت مورد پیگیری قرار گرفته، سبب شده که امسال سنگبری‌های استان اصفهان در اعتراض به نرخ تعیین شده در این خصوص تعطیل کنن کار خودشون رو و از مدتی پیش دست از کار بکشن. این روزنامه اشاره کرده از قول نمایندگان سنگبری‌های اصفهان که دولت به اونها تاکید کرده، یعنی سازمان امور مالیاتی، که باید 8% از فروش خودشون رو به عنوان مالیات پرداخت کنن، که اونها تاکید کردن که این به معنای این هست که 20% از سود رو باید در اختیار دولت قرار بدن، در حالی که سود سنگبری به نوشته این روزنامه 12% است و در نتیجه 8% سود منفی، یعنی ضرر خواهند کرد کسانی که سنگبری دارن در استان اصفهان. اشاره کرده که استاندار اصفهان هم در این ماجرا دخالت کرده، گفته که قرار است جلسه مشترکی با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان سنگبری های اصفهان برگزار بشه، شاید بتونن راهی برای حل مشکل مالیاتی سنگبری های اصفهان پیدا کنن.
روزنامه شهرآرا از تجمع سپردگزاران مؤسسه میزان مقابل بانک مرکزی در تهران خبر داده.
بله، روزنامه شهرآرا که در مشهد منتشر میشه اشاره کرده که در این گزارش اشاره کرده که بسیاری از سپردگزاران مؤسسه منحل شده میزان از مشهد راهی تهران شدن روز گذشته و در مقابل بانک مرکزی تجمعی برگزار کردن. خواسته اونها این است که سپردهای خودشون رو از مؤسسه میزان یا مؤسساتی که بانک مرکزی معرفی کنه دریافت کنن، اما مقام‌های بانک مرکزی به نوشته روزنامه شهرآرا به ویژه قائم مقام بانک مرکزی گفته که ما مشکلی در انحلال مؤسسه میزان نداشتیم، این مؤسسه از ابتدا عملش غیر قانونی بوده و باید منحل می‌شده. حالا هم قرار است که مقام‌های محلی در استان خراسان برای چگونگی بازپرداخت پول سپردگزاران تصمیم بگیرند.
روزنامه دریا گزارشی داره درباره وضعیت نامناسب اینترنت در استان هرمزگان.
روزنامه دریا خبر داده که از اواخر هفته گذشته وضعیت دسترسی به اینترنت در استان هرمزگان بسیار وخیم شده، بسیار با مشکل مواجه هستند کاربران و مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب ایران به این روزنامه گفته که از دلایل این عدم دسترسی یا سرعت کم اینترنت در هرمزگان این هست که واگذاری خطهای اینترنت بسیار شده و پهنای باند این منطقه بسیار کم هست و به همین دلیل سرعت اینترنت و دسترسی کاربران هرمزگانی بسیار کاهش پیدا کرده. علاوه بر این ایشون گفته که در منطقه استان هرمزگان هنوز از فیبر نوری چندان خبری نیست و به همین دلیل است که حتی اینترنت پرسرعتی که در این منطقه ارائه میشه بسیار کند است.
روزنامه خراسان به سراغ محاکمه یک پزشک متخصص در مشهد خبر داده. اتهام این پزشک متخصص زنان چه هست؟
روزنامه خراسان نوشته که اتهام این پزشک متخصص زنان قصور پزشکی در ماجرای پرونده مرگ یک جنین هست. اونطوری که این روزنامه نوشته و البته اسم این پزشک متخصص رو فاش نکرده، این پزشک متخصص در یکی از بیمارستان‌های مشهد پزشک معالج یک خانومی بوده که حامله بوده و چند بار ایشون رو در حالی که خود بیمار خواستار تداوم بستری بودن در بیمارستان بوده از بیمارستان مرخص کرده و در مجموع به قصور در امر پزشکی متهم شده. پیشتر هم موارد مشابهی در هفته های اخیر از جمله مرگ یک پزشک در اردبیل و بازداشت یک پزشک در استان فارس موضوع اصلی رسانه ها شده.
کاهش اعتبار بیابان‌زدایی استان خوزستان موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه نور.
روزنامه نور از قول آقای عبدالرضا دانایی معاون اداره کل منابع طبیعی خوزستان گزارش داده که به رغم اینکه در یک سال گذشته وضعیت بحران ریزگردها در استان خوزستان بسیار مسئله آفرین بوده و مردم رو دچار مشکلات بسیاری کرده، اما اعتبارات بیابان زدائی در این منطقه 85% کاهش پیدا کرده. ایشون گفته سال گذشته 10 میلیارد تومان برای بیابان زدائی اختصاص پیدا کرده بود که امسال به 1 میلیارد و 500 میلیون تومان این رقم کاهش پیدا کرده و با توجه به وضعیت وخیم استان خوزستان به لحاظ کانونهای تولید ریزگرد که نیاز به اعتبار بیشتری داره. ایشون گفته که این موضوع میتونه بسیار مشکل ساز بشه برای استان خوزستان.
برای علاقه‌مندان به مسائل محیط زیستی اشاره کنم که موضوع آتش‌سوزی مکرر در مراتع همدان و بی‌تفاوتی مسئولان عنوان گزارشی است در روزنامه همدان پیام که متاسفانه فرصت رسیدگی و نگاهی به او نیست. خیلی ممنون آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
مثل هر روز با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایشنامه آنتیگون، البته در پیش از انقلاب میگفتن آنتیگون، پس از انقلاب آنتیگونه مینویسند، اثر سوفوکل، از مشهورترین و زیباترین تراژدی های یونان باستان و نمایش آنتیگون امروز در تئاتر شهر نمایشنامه خوانی میشه. در مورد این نمایشنامه برای ما بگید.
از قلبم فرمان میبرم نه از پادشاه. این جمله ایست که سوفوکل از قول آنتیگون یا آنتیگونه میگه و یکی از مشهورترین جملات هست در تاریخ بشری. کسی که از قلبش فرمان میبره علیه تقدیر و علیه فرمان شاه بسیار شورش میکنه و پایانی تراژیک هم میابه. آنتیگونه رو نجف دریابندری ترجمه کرده و روح الله جعفری کارگردانی خواهد کرد. این نمایشنامه خوانی رو در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر. هممون میدونیم که او فرزند اودیپ یا اودیپوس هستش و بعد دو برادرش با هم میجنگن و شاه کرون که دایی اونا هم هست دستور میده که یکی از برادرها رو جنازش رو به خاک نسپارن و آنتیگون این رو نمیپذیره، جنازه رو به خاک میسپاره. شاه عصبانی میشه، خشمگین میشه، او رو محکوم میکنه در غاری به اصطلاح زنده به گور میکنن و او خود رو به دار میکشه. این تقدیر تراژدیک در واقع نشان دهنده زنی است که علیه همه قوانین که مسلط هست بر بشری میشوره.
نمایش دیگه نمایش مانیشکاست که به صحنه رفته. آقای سرکوهی، درباره این نمایش و داستانش برای ما بگید.
نخست راجع به اسمش توضیح بدم، چون مانیشکا در فارسی ما نداریم. در واقع این یک پسوند اضافه کردن به مانی، به نام مانی، و به این مفهوم هست که مانی عزیز و دوست داشتنی من. این نمایشنامه در تماشاخانه سه نقطه به صحنه رفته، شهرام ابوالقاسمی نوشته و شهاب ملکپور کارگردانی میکنه. داستانش داستان دو یک وساد زن و مرد هستش که 4 سال با هم رابطه عاطفی عشقی دارن و حالا در به اختلاف رسیدن و برای آخرین بار با هم قرار میذارن که همدیگر ملاقات بکنن و در واقع قصد دارن جدا بشن. در گفتگویی که بین این دو درگیر میشه، به نکات مثبت و منفی و به اصطلاح اون چیزی که در زندگی اونا بوده مطرح میشه و حالا باید تصمیم گرفته بشه، اما نمایشنامه تصمیم رو به تماشاگر واگذار میکنه.
خب درباره نمایشگاه ها هم برای ما خبری دارید آقای سرکوهی؟
خوبه به دو تا نمایشگاه اشاره بکنیم. یک نمایشگاه گروهی نقاشی هستش در گالری سیهون که عنوانش هست به اصطلاح نمایشگاه تابستانه. تعداد زیادی از هنرمندان مشهور آثار خودشون در این نمایشگاه ارائه دادن. و بعد نمایشگاه دیگری هست، یک نمایشگاه عکس هست، عکس‌های شبنم ممیز در نگارخانه خانه عکاسان جوان. شبنم ممیز عکاس جوانی است که آثار خوبی خلق کرده و در این نمایشگاه هم یک مجموعه از پورتره‌های خودش رو که البته به شکل سورئال تولید شدن به نمایش گذاشت.
همین نمایشگاه انسانم آرزوست، درسته؟
بله، عنوانش هم از انسانم آرزوست. خوب شد که شما اشاره کردین. ممنون.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
خب شماره دیگری پیامک به دستمون رسیده. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته موج متوسط نمیگیره، لطفاً درستش کنید، از خوزستان هست این درخواست. شنونده دیگری نوشته احمدی نژاد که به اسم فرهنگی مردم را فریب داد، وقتی به قدرت رسید چیزی جز بی فرهنگی و موهوماتگرایی از او ندیدیم. نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته برادران سپاه که جوانان را به فرهنگ آمریکایی تهدید می‌کنند به تلافی سرلشکر قاسم است، فکر کنم منظورشون قاسم سلیمانی که از تحریم آزاد نشده. همراه دیگری در پیامکش نوشته آقای روحانی، در حالی که قیمت نفت اینقدر کاهش یافته چرا دولت قیمت بنزین را پایین نمی آورد؟ و همراه دیگری در پیامک خودش نوشته به من زنگ بزنید. یادآوری میکنم که جزو وظایف رادیو فردا نیست که با شنوندگان تماس تلفنی برقرار بشه. شنونده دیگری نوشته نماینده های مجلس آیا مجلس با رزمایش موشکی قدس آزاد می شود؟ آیا بشار در قدرت می ماند؟ آیا عربستان شکست می خورد؟ آیا داعش از سوریه و عراق خارج می شود؟ فقط خودتان دل خودتان را خوش می کنید. یادآوری می کنم یک بار دیگه که نظرهایی که از جانب شما از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما می رسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه بی‌طرف سعی می کنه که نظرات مختلف رو بازتاب بده. نوبت رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و سری بزنیم به جهان موسیقی.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. ۶۶ سال پیش در چنین روزی 17 اوت سال 1969 میلادی آخرین روز از فستیوال معروف و تاریخی وودستاک برگزار شد. جشنواره هنر و موسیقی وودستاک رویدادی سه روزه بود، رویدادی که به عقیده خیلی ها نقطه عطفی در تاریخ موسیقی رایج و فراگیر امروزی به حساب میاد. با صد البته در فرهنگ عامه تأثیر بسیار زیادی داشت. در مدت برگزاری این جشنواره 32 هنرمند به روی صحنه رفتند و اجرا کردند. چهره های نامدار چون ریچارد هیونز، راوی شانکار، جیمی هندریکس، جانس جاپلین، جون بایز، جونی میچل و خیلی های دیگه. و از این اجراها مخاطبینی که بیش از 400 هزار نفر تخمین زده میشن دیدن کردند. Try not to sing out of key, yeah. Oh baby, how you back? Well, I need it, but I every night I want to try well, I'm gonna make it so happy. Well, این آهنگی است به اسم With a Little Help from My Friends یا با کمکی کوچک از دوستانم. اجرایی است از جو کاکر، خواننده انگلیسی. اجرایی است متعلق به جشنواره وودستاک. البته اصالتاً این آهنگ متعلق به گروه بیتلز. سه سال پیش از این اجرای زنده به این شکل گروه بیتلز این اثر رو در آلبوم سارجنت پپرز منتشر کرده بود، آلبومی که در عرصه موسیقی رایج و فراگیر آلبومی انقلابی و پیشرو محسوب میشه. با این حال جو کاکر هنرمند انگلیسی آهنگ گروه بیتلز رو به شکلی اساساً متفاوت بازسازی کرد، به شکلی که البته مورد توجه خیلی ها قرار گرفت و مورد تمجید بسیاری از جمله اعضای گروه بیتلز. 24 سال پیش در چنین روزی 17 اوت سال 1991 گروه نیروانا برای ویدیوی معروفش برای آهنگ Smells Like Teen Spirit تصویر برداریش رو به پایان رسوند. این ویدیو برای گروه نیروانا هزینه کمتر از 50,000 دلار داشت و در اون طرفداران واقعی گروه شرکت داشتند. اما به لطف همین ویدیوی کم هزینه نیروانا تونست در مراسم جوایز ویدیو موزیک MTV در سال 1992 دو جایزه را دریافت کنه: جوایز بهترین چهره تازه وارد و بهترین گروه آلترناتیو. و البته ویدیوی آهنگ Smells Like Teen Spirit تا ابتدای هزاره جدید و سال 2000 بیش از هر موزیک ویدیوی دیگه‌ای در شبکه تلویزیونی MTV در اروپا پخش شده بود. به اسم Smells Like Teen Spirit از گروه نیروانا، آهنگی که در سال 1991 منتشر شده بود و به شکلی غیر منتظره در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت. این آهنگ از گروه تا اون زمان کمتر شناخته شده نیروانا گروهی مطرح و جهانی ساخت. این آهنگ از دومین آلبوم گروه نیروانا است، آلبوم Nevermind. البته نیروانا بعد از این تا پیش از مرگ کورت کوبین، خواننده، گیتاریست و آهنگساز اصلی، دو آلبوم دیگر رو هم منتشر کرد، آلبوم های اینیوترو و آنپلاگد. با اینکه گروه نیروانا در سالهای کوتاه در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی فعال بود، اما از تأثیرگذارترین چهره ها در موسیقی راک محسوب میشه. بلیندا کارلایل 57 ساله میشه، خواننده محبوب و مطرح آمریکایی، هنرمند موسیقی پاپ راک که در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 میلادی نام خودش رو به عنوان خواننده اصلی گروه گوگوز مطرح کرده بود. گوگوز یکی از موفق ترین گروه های تاریخ موسیقی به حساب میاد که همه اعضایش هنرمندانی زنند. گوگوز گروهی است که همچنان هم فعال. البته این گروه در بین سالهای 1985 تا 1999 فعالیتاش رو متوقف کرده بود و در همین فاصله بود که بلیندا کارلایل به فعالیتهای انفرادیش رو آورده بود و تونست به موفقیتهای هم برسه، از جمله این که یک آهنگ بسیار موفق رو منتشر کرد، آهنگی به اسم Heaven is a place on earth یا بهشت جایی بر روی زمینه، آهنگی که در سال 1987 منتشر شده بود 28 سال پیش و ما به اون گوش میدیم که شاید معروف ترین اثر از بلیندا کارلایل محسوب بشه.
اجازه میخوام یک پیامک دیگه که در لحظات آخر به دستمون رسید براتون بخونم. شنونده ای ضمن اظهار محبت به بچه های صبحانه با خبر نوشته آقای احمدی نژاد باید بیشتر از گذشته خودش رو نشون بده و پاسخگوی مردم باشه و آنچه را قبلا میگفت بگم حالا واقعا بیاد بگه. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما در امروز با صبحانه با خبر. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 13:00 به وقت ایران ادامه خواهد داشت. اولیش با رویا کریمی مشت خواهد بود.